بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عربها زمانی که کسی رو میخوان صدا بزنن، می سنجن طرفی رو که میخوان صدا کنن نزدیک یا متوسط از اونها دوره یا دوره. با سنجیدن مسیر، اگر طرف نزدیکه، اگر در یه فاصله متوسطیه، اگر در یک فاصله دوریه، هر کدام رو به وسیله یک حرف صدا میزنم. کسی که خیلی نزدیکه با یه همزه او رو صدا میزنن، احسینون اعدیون، چون مخاطب یا کنارشون نشسته یا روبروشون نشسته و فاصله ای نداره، با همزه صداش میکنن. اما اگر فاصلهش متوسط باشه یا دور باشه، با چهار حرف دیگر او رو صدا میکنن: ایا، حیا، وا، یا. خب صدا زننده وارد به زبانه که نزدیک رو یا متوسط رو یا دور رو با چه حرفی صدا بزنه. مخاطبش اگر عرب باشه، او هم کاملا میفهمه که این حرفی که او به کار برده برای صدا زدن کسیه که نزدیکه یا فاصلش متوسطه یا فاصلش دوره. و برای فاصله دور معمولا یا رو به کار میگیرن. مثلا ما الان در این مسجد نشستیم، در شهر تهران، میخوایم به حضرت ابی عبدالله الحسین خطاب بکنیم. نمیگیم احسین، حیا حسین، وا حسین، بلکه میگیم یا ابا عبدالله. یا برای اینه که مخاطب فاصلش دور از نظر مکانی، لذا با یا صداش میکنی. این مقدمه رو که شنیدید که عرب برای صدا کردن 5 حرف داره و فاصله ها رو در به کار گرفتن این 5 حرف رعایت میکنه. ما در آیه‌ای که روزه رو واجب کرده خدا در سوره مبارکه بقره می‌بینیم پروردگار فرموده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی پروردگار عالم مخاطبش رو دور دیده. چون دور دیده با یا او رو صدا زده. حالا سوال اینجاست که مگر خود پروردگار در قرآن مجید نفرموده نحنو اقربو الیه من حبل الورید، من از رگ گردن، اصطلاح یعنی از جان انسان به انسان نزدیکترم و هیچ کسی در عالم هستی و هیچ شیئی از من به انسان نزدیکتر نیست. خب باید آیه روزه رو که میخواسته نازل کنه باید بگه که الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی با توجه به این که از همه چیز به انسان نزدیکتره، از این 5 حرفی که عرب افراد و صدا میزنن خدا باید همزه رو به کار گرفته باشه. الذین آمنو، یعنی ای مخاطبینی که نزدیک من هستید و من با همزه دارم شما رو صدا میزنم، بین من صدا زننده و شما مخاطبان هیچ فاصله ای نیست. با توجه به نحن اقرب و الیه من حبل الورید، چرا پروردگار ما رو دور حساب کرد؟ او که میگه من از همه چی به انسان نزدیکترم. یا در این آیه شریفه در سوره بقره، ازا سألک عبادی انی فانی قریب، با قاف، حبیب من اگر از من سوال کردن خدا کجاست، میخوایم صداش بزنیم، میخوایم باهاش حرف بزنیم، میخوایم مطلبی باهاش در میان بگذاریم، جوابشونو بده، بگو فانی قریب، من نزدیک به بندگانم، دلیل نزدیک بودنم، ازا دعانه اگر من رو صدا بزنن من جواب اونها رو خواهم داد. ازا سألک عبادی انی فانی قریب، من نزدیک به بندگانمم، اجیب و دعوت دا، وقتی منو صدا بزنن من پاسخ میدم. دلیل نزدیک بودن من اینه که بندگان من صداشون دور نیست، وقتی که منو صدا میزنن من جواب میدم. اما اگر بندگان من جواب منو میخوان که من به اونها نزدیکم، دو تا شرط داره. فلی استجیبولی، دعا کننده باید نسبت به تمام خواسته های من که به نفع خودشه تسلیم باشه، ولی یؤمنو بی، و به من هم ایمان داشته باشه و منو باور داشته باشه. لعلهم یرشدون، که وقتی منو صدا میکنه جواب منو بیابه. لعلهم یرشدون یعنی یافتن، پیدا کردن، به دست آوردن. من همه صداها رو میشنوم، اما هر صدایی رو جواب نمیدم با اینکه نزدیک. ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت دا، اما به دو شرط، فلی استجیبولی ولی یؤمنوبی لعلهم یرشدون. خب این دعایه میگه خدا نزدیک، خدا از همه چیز به انسان نزدیکتره. به چه علت وقتی خواسته روزه رو بر ما واجب بکنه ما رو دور حساب کرده و با همون حرف زده؟ صدای هر صدا زننده رو میشنوه، ولی هر صدایی رو جواب نمیده، نه اینکه نشنوه. مرحوم شیخ صدوق، رئیس محدثین شیعه، از 300 جلد کتابی که نوشتن در قم و در شهر ری، یکی از کتاباشون اعمالیه، اعمال صدوق، بسیار کتاب با ارزش، روایات نابی در این کتاب هست. ایشون در این کتاب از وجود مبارک حضرت صادق نقل میکنه که یه مردی در زمانهای خیلی دور گذشته در روزگار بنی اسرائیل دعا میکرد و در دعاش یه خواسته بیشتر از پروردگار عالم نداشت. یه فرزند پسر میخواست فقط. امام صادق می‌فرماید سلاسین از سنه و سلاسن، 33 سال این دعا رو داشت. شب دعا می‌کرد، روز دعا می‌کرد، تو را دعا می‌کرد، ایستاده دعا می‌کرد، نشسته دعا می‌کرد، ولی جوابی نشد. خیلی زمان طولانیه که آدم 33 سال به پیشگاه پروردگار مهربان سریع الاجابه دعا بکنه ولی جواب نده پروردگار. بعد از 33 سال به پروردگار عالم گفت ابعیدون انا منک فلا تسمع منی، آیا من خیلی فاصلم با تو زیاده و دورم که صدای منو نمیشنوی؟ چون من 33 سال دارم صدا میزنم، دارم ناله میزنم، دارم فریاد میکنم، آیا علت این که جواب منو نمیدی فاصله من با تو خیلی دوره که صدای منو نمیشنوی؟ ابعیدون انا منک فلا تسمع منی او قریبون انت فلا تجیبونی، یا نه تو به من نزدیکی اما بنا نداری جواب منو بدی، صدامو میشنوی نزدیکی جوابمو نمیدی، چیه داستان؟ من دورم صدام بهت نمیرسه، تو نزدیکی اهل جواب دادن نیستی، کدوم؟ امام صادق می‌فرماید حالا حتما یه فرشته بوده، در متن روایت داره کسی رو خدا مأمور کرد در خواب علتشو بگه، فرشته در عالم رؤیا اومد بهش گفتش که انک تدعو الله، تو خدا رو صدا میزنی، خدام صدا تو میشنوه اما جواب تو نمیده، چون 3 تا عیب داری. اولین عیبت تدعو الله به لسان بزی با زال، خدا رو میخوانی دعا میکنی اما با زبانی که بیادبه، با زبانی که بیتربیته، با زبانی که دشنامگوه، با زبانی که اهل فحش دادن به مردم و به زن و بچه هست. این یه عیب، نه این که صداتو نشنون، صداتو میشنون ولی لیاقت جواب درت نمیبینن، جواب نمیدن. اینجا دیگه آدم آیه سوره بقره رو خوب میفهمه که قرآن میگه اذا سألک عبادی انی فانی قریب، خب اگر بندگان من درباره من از تو پرسیدن بگو من به اینها نزدیکم. اذا دعان، وقتی که دعا بکنن من جوابشونو میدم. خب خیلی ها دعا میکنن جوابی هم دریافت نمیکنن. فانی اجیب، قطعی هم میگه من جواب میدم. فانی اجیب و دعوت دعا ازا دعان، خب چرا جواب نمیده؟ میگه فلی استجیبولی ولی اؤمنو بی در زندگیشون نیست، اینا مطیع فرمان من نیستن، خیلی هم منو قبول ندارن، منم جوابشونو نمیده. معلوم میشه چرا جواب نمیده، ولی اگه مانعی وجود نداشته باشه پاسخ پروردگار همون آن قطعی، وقتی شرایط آماده باشه. انک تدعو الله بلسان بذی، یه عیبت اینه ای دعا کننده که 33 سال دعا کردی از خدا اولاد پسر خواستی و خدا جوابتو نداده، تو با زبان بی ادب و بی تربیت و زبان رهاب و زبان فحاش و زبان دشنامگو داری دعا میکنی، این دعا جواب نداره، این صدا زدن جواب نداره. عیب دومت، و به قلب عدق غیر نقی، تو دعا میکنی با دلی که به هر چیزی وابسته است الا خدا، همه جا دلت هست الا پیش خدا، و این دلت هم که پیش خدا نیست دل ناخالصیه، دل ناصافیه، غیر نقیه، دلت از تاریکی حسد، کبر، ریا، بخل، حرص موج میزنه. خدا به چنین دلی توجه نداره، خدا که آزاده با ما قرار دادش این باشه که من جواب دعاتونو میدم به شرطی که زبونتون پاک باشه، دلتون صاف باشه. اما اگه زبان پاک و دل پاک نداشته باشین، نه من اجباری ندارم جوابتونو بدم. اما عیب سومت، و به نیت غیر صحیح، نیت درستی نداری، تو نیت های خوبی نیست، یعنی تو دلت همش نقشه های بد میکشی، هم علیه خودت هم علیه بندگان خدا. این سه تا ای. بعد حضرت میفرماید به او اعلام شد فقلع، خیلی جملات جالبی داره این روایت، فقلع بزاعک، تمام بیادبی ها و بدگویی ها و بیتربیتی های زبان تو باید از ریشه دراری که دیگه بعد از این است زبانت آلوده به بی‌ادبی در سخن و بی‌تربیتی در کلام و دشنام دادن نش. فقل ریشه کن کن بدگویی ها رو، غیبت ها رو، تهمت ها رو، دشنام ها رو، ناسزا ها رو. این یک. ولی یتق الله قلبک، دلت رو دل با تقوا قرار بده. تقوای الهی دل به اینه که دل من نسبت به احدی هر کی میخواد باش، حسود نباش، بخیل در مال نباش، ریاکار در عمل نباشه. دلتو پاک کن، تقوا در دلت پر کن. ولتحسن نیتوک، نیتت هم پاک کن، نیتتو خوب قرار بده، نیت درستی باشه. امام صادق می فرمد ففعل ذلک، باریکالله به این آدم، تمام صفات بد زبان رو، بی تربیتیش و بی ادبیش و دشنامگوییش رو ریشه کن کرد، دلش رو هم از تقوا پر کرد، نیتش رو هم نیکو کرد، خداوند به اوی فرزند پسر عنایت فرمود. یعنی دعا بعد از این مسائل مستجاب شد. خب دعا رو جواب میدن نه به هر کسی. حالا حرف اینه، خداوندی که میفرمد نحن اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن و از هر چیزی به بندم نزدیکترم، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع، من به بندگانم نزدیکم. چرا در آیه روزه از پنج حرف ندا همزه برای نزدیک، دو سه تا برای متوسط یا برای دور، ما رو مورد خطاب با یا قرار داده؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خودت که میگی من از رگ گردن به بندگانم نزدیک دارم، پس چرا ما رو دور میبینی که از دور ما رو صدا میزن برای روزه؟ یه جواب داره. یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم؟ با که توان گفت که یار نزدیک من و من از او دورم؟ اگر گفته یا ایها الذین آمنو، چون دیده ما از او فاصله داریم، دوریم. خودش با محبتش با لطفش میخواد این فاصله رو با عبادت ما از بین ببره و ما رو با مرکب عبادت از دور بودن بیاره جلو تا به مقام قرب خودش برسون. راه دیگه ای هم برای نزدیک شدن و مقرب شدن جز عبادت واقعی وجود نداره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت شما رو از دوری نجات میده. تا شب اول ماه رمضان از من فاصلتون زیاد بود، منم این فاصله رو به شما نمیپسندیدم، اومدم روزه رو بر شما واجب کردم که با روزه این فاصله برداشته بشه. اما من خاف مقام ربه، کسی که از ایستادن در دادگاه های قیامت ترسانه و با این ترسی که داره نه نفس عن الهوا، خود رو از هوا باز می‌داره، میگه نه من آدمی نیستم که روزه رو بخورم، آدمی نیستم که احترام ماه رمضان تو بشکنم، آدمی نیستم که فرمان تو نبرم، آدمی نیستم که معصیت بکنم. این انسانی که زیر بار روزه میره با همه مشقتهای روزه، با همه رنجهای روزه، رنج تشنگی، درد گرسنگی، فشار برای حفظ غریزه جنسی، نهن نفس عن الهوا، خوراک در اختیارشه میگه نمیخورم، یخچال در اختیارشه میگه درشو وا نمیکنم، گرما بیداده، شربت و آب خونک پیششه، هیچکیم نیست میگه نمیخورم. نهن نفس عن الهوا، فإن الجنة هی المعوا، جایگاه او بهشت، بهشت هم جاییه که در جوار پروردگار. عبادت برای فاصله کم کردن عبادت. گوسفندی از گله دور بمونه واقعا از خطر مصونه. بیابان گله داره میچره، یه گوسفندی از گله جدا میشه، فاصلش هم خیلی میشه، اصلا از دسترس چوپانم دورتر میفته. گرگ به او حمله نمیکنه، خرس به او حمله نمیکنه، شیر به او حمله نمیکنه، اما وقتی که گوسفندا همه کنار چوپانن، گرگا میفهمن که با بودن چوپان نمیتونن حمله بکنن. انسان وقتی با عبادت در پناه خدا قرار میگیره، شیطان حمله نمیکنه. لذا تو روایات ماه رمضان آمده شب اول ماه رمضان شیطان رو نسبت به مؤمنین به زنجیر میکشه، چون شما با روزه در پناه او قرار میگیری، تو خونه تنهایی، تمام وسایل خوردن و آشامیدن و کارهای دیگه براتون فراهمه، نمی کنید، یعنی شیطان نسبت به شما تو زنجیره، زورش بهتون نمیرسه چون نمیتونه تکون بخور. عبادت برای فاصله کم کردن. ما که این حرفا رو باور داریم، خوشحالیم که خداوند هر روز با نماز فاصله ما رو با خودش کم میکنه، در عمر با یه حج فاصله ما رو با خودش کم میکنه، با عمره فاصله ما رو با خودش کم میکنه، و قوی ترین عبادتی که به سرعت فاصله رو کم میکنه روزه ماه رمضان. خوشحالی، اعلام شده به ما عبادت فاصلتون رو کم میکنه، تحمل ما برای گرفتن روزه میره بالا، چون میبینیم روزه داره فاصله ما رو با محبوبمون کم میکنه و ما رو از مناطق خطر داره دور میکنه، داره میاره به طرف آغوش پروردگار که هیچ سگ هاری و هیچ گرگ درنده‌ای وقتی عبد رو در آغوش رب ببینه فکر حمله به اونه میکنه. شیخ صدوق یه روایتی رو از رسول خدا نقل میکنه درباره ماه رمضان، یکی از با ارزشترین و زیباترین روایات شیعه است، چون غیر شیعه این گونه روایات رو در کل کتاباشون ندارن، چون ما دسترسیمون به خدا و پیغمبر از طریق اهل بیت یه دسترسی خیلی راحتیه، اونا بین خودشون و بین خدا و بین پیغمبر نیروی ندارن که به وسیله اونها دسترسی به منبع اصلی داشته باشن، ولذا در اجتهادایی هم که دارن گاهی مایه اجتهاد پیدا نمی کنن، خودشون دوره هم دیگه می شینن، فکرشون رو هم می زارن و یه حکمی به مردمشون می دن به عنوان حکم الله. این روایت خیلی شاد کننده است. ببینید ماه رمضان چقدر زیبا فاصله انسان دور افتاده رو با پروردگار عالم کم میکنه. من صام شهر رمضان، رسول خدا میفرماید کسی که یک ماه رمضان رو روزه بگیر، فحفظ فرجه و لسانه، روز ماه مبارک رمضان غریزه جنسی خودش رو کاملا حفظ کنه و توابع غریزه جنسی، هر چی محرک شهوته قطع بکن، نگاه به نامحرم، نگاه به فیلم، نگاه به عکس، فکر بد، غریزه جنسی رو حفظ بکنه و عواملی که محرک غریزه جنسی. جالبم اینه اگه ما 30 شبانه روز نگاه کردن به نامحرم رو ترک بکنیم لعلکم تتقون میشیم، یعنی دیگه برای 11 ماه دیگه قدرت حفظ چشممون خیلی شدید میشه. زبان رو هم حفظ بکنیم. تو این یک ماه، ماه رمضان، دروغ نگه ولو به شوخی، بد نگه، ناسزا نگه، داد نکش. کسی رو با حرف خودش نسوزونه، حفظ کنه زبانش، اجازه به زبانش بده، یا دعا بخونه، یا قرآن، یا حرف خوب با مردم بزنه، یا حرف معمولی با زن و بچه. و کف عزاه و عن الناس، این یک ماه یک نفر از مردم و نه از مؤمنین، و یک نفر از مردم، شیعه، سنی، یهودی، زردشتی، مسیحی، بیدین، یک نفر رو اذیت نکنه به ناحق، بذاره همه از دستش در امان باشن، راحت باشن، آسوده باشن. یکی ماه رمضان رو روزه بگیره، غریزه جنسی و توابعش رو حفظ بکنه، زبانش رو نگاه بداره و احدی رو از خودش نرنجونه و ناراحت نکنه به ناحق. این که میگم به ناحق، چون گاهی آدم با محبت هم امر به معروف و نهی از منکر میکنه، طرف بدیش میاد، که امیرالمومنین میفرماید این رنج کشیدن دیگران از شما در راه خدا و در امر به معروف و نهی از منکر هیچ گناهی برای شما نداره. ولا یحل از المسلم الا بما یجب، آزار دادن به مسلمان حلال نیست مگر اموری که واجبه و طرف ناراحت میشه. چرا به من میگی روزه بگی؟ نمیخوام بگیرم. این دلگیری عیبی نداره. اگر انسان این 4 تا کار رو انجام بده، روزه رمضان، حفظ غریزه، حفظ زبان و نیازردن کسی، ببینید آدمو چجوری به خدا نزدیک میکنه. بازم من تأکید میکنم برادران، گرچه این حرفا رو باور داریم، چون در مهمترین کتابامونه، مهمترین اشخاص هم نقل کردن، کلامم کلام پیغمبره، ولی باز بیشتر باور بکنیم. غفر الله ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر، اون چه گناه بین او و پروردگار در تمام گذشته عمرش اتفاق افتاده تا الان، پروردگار تمامشو در ماه رمضان میآمد. وقتی عبد به رب نزدیک میشه، خب آلودگی های عبدو پاک میکنه که راش بده، پلیدی های عبدو پاک میکنه که به ضیافتش وارد بشه. غفر الله ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. این یه لطف خدا. دو، اعتقه من النار، خود پروردگار برات آزادی از دوزخ رو برای بنده روزدارش که با این شرایط روزه گرفته رو می‌نیز. و احله دارند قرار، او رو برای عبد در بهش جا میده. این سه عنایت. عنایت چهارمش چقدر عجیبه. و قبل شفاعته فی عدد رمل آجل من مذنب اهل توحید. اگر روز قیامت این روزدار به پروردگار بگه به اندازه شنهای تمام بیابانهای عالم، من میخوام از گناهکارانی که اهل توحیدن شفاعت بکنم، خدا میگه شفاعت تو قبول میکن. به عدده رمل آل جن، به عدد رمل آل جن من مذنبی اهل توحید. خدا میگه قبول دارم شفاعت تو. بگر تو قیامت میلیاردها نفر رو میخوای شفاعت بکنی، من شفاعت تو میپذیرم. یعنی بنده من با این روزه ماه رمضان اینقدر پیش من آبرو پیدا میکنه که به عدد شنهای تمام بیابونها میتونه دست گناهکاران اهل توحیدو که کافر و مشرک نبودن بگیره و نجاتشون بده، با خودش ببره بهشت. ببینید میارزه سختی گرسنگی، رنج تشنگی و این گرمای تابستان رو ما تحمل بکنیم، با این مزدی که داره، با این پاداشی که داره، با این اجری که داره، با این آبرویی که به آدم میده، با این فاصله‌ای رو که بین انسان و خدا کم میکنه، اگر باز در این مسئله ضعفی داریم، نگاه بکنیم به زندگی پیغمبر اکرم که چه مشکلاتی و چه سختی‌هایی رو تحمل کرد و بعد تحمل به نتایجش رسید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در همه چی پیغمبر رو سرمشق به خودتون قرار بدید. یکی از راست‌ترین حرفایی که ما به خدا میتونیم بزنیم که دیگه هیچ شایبه‌ای در این راستگویی نیستش این. یکی از صادقانه ترین سخنان ما بندگان به پروردگار عالم این، با توجه به اینکه فاصلمون هم 2 روز کم شده با خدا و نزدیک شدیم و حالا وقتیه که صدای ما رو که میشنوید جوابمونم میده، یقینم و اون حرف راست اینه. از آن روزی که ما را غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند به حق هشت و چهار بود زما بگذر. ضمانت کرده اگر عبدی بنده این خدا رو به اهل بیت قسم بده دعاش رو رد نکنه، خداوند به حق هشت و چهار. ببینید در این 12 نفر که به خاطر شعر اومده 8 و 4 کرده، خدا رو به کیا قسم میدیم؟ به امیر المؤمنین، به امام مجتبی، به وجود مبارک ابی عبدالله. خداوند به حق 8 و 4 زما بگذر. شطور دیدی ندیدی؟ وقتی در قبرستان بقی قبر آماده شد، ابی عبدالله وارد قبر شد، برادران دیگه مثل قمر بنی هاشم، اون و عبدالله و جعفر بدن امام مجتبی رو از تو تابوت در آوردن، گذاشتن رو دست ابی عبدالله. بدن رو میان قبر رو به قبل خواب، بند کفن رو باز کرد، صورت برادر رو خاک گذاشت. اما بنی هاشم هر چی صبر کردن دیدن از تو قبر بیرون نیومد، اومدن دیدن صورت رو صورت امام مجتبا گذاشته. یه حرفایی رو داره با حضرت مجتبا میزنه، اما این حرفایی که زد ابدا سوزنده تر گریه آورتر از اون حرفایی نبود که کنار بدن قمر بنی هاشم از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنه. الان این کسر از زهری منی که 57 سال نگفتم کمرم شکست، ولی داغ تو کمر منو شکست. من قطع رجایی و غلط حیلتی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خيرا.